دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خالد فروغ پس از اتمام تحصیلاتش در اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان شروع به کار کرد و در سال 1373 هجری شمسی به عنوان مسئول بخش ادبی رادیو انتخاب شد. پس از تصرف کابل به دست طالبان در دوره اول او نیز راهی پاکستان شد و در پاکستان به انتشار مجله ادبی صدف پرداخت. همزمان با فروپاشی طالبان در دوره اول خالد فروغ بازگشت به وطن را انتخاب نمود و دوباره در دانشگاه زبان ادبیات کابل در مقام استادی مشغول به کار شد. او همچنین گردانندگی برنامه ادبی را با نام کاخ بلند دور دری در تلویزیون افغانستان بر عهده داشت. بخشی از این برنامه را با اجرای خانم خالده فروغ اینک در برگردان رادیویی می شنویم.
به نام خداوند جان آفرین، در کنار پنجره کاخ بلند دردری با شما هستیم. این بار با یکی دیگر از همزبانان ما، بانو مهر النسا که از شاعران شناخته شده تاجیکستان است، به پاس همزبانی و همفرهنگ بودن که دارای تاریخ مشترک گذشته نیز هستیم، حرفی و سخنی خواهیم داشت. همگام من باشید. مهر النسا از شاعران شناخته شده تاجیکستان است که در زادگاه رودکی به دنیا آمده است و در همانجا به تحصیل ابتدایی پرداخته است و در رشته تاریخ به ادامه فراگیری دانش پرداخت. از همان روزگار سرایش شعر را تجربه می کرد و شعرهایش در روزنامه ها منتشر می شدند. موضوعات شعرهایش را مسائل مختلف تشکیل می دهند. موضوعات عشق و اجتماع و طبیعت و انسان و انسان دوستی و غیره. از مهر النسا تا اکنون چندین کتاب شعر با حله چاپ آراسته شدند. اینک سخنان بیشتر را از دریچه صدای خودش می نگریم.
خب، من مهر النسا در شهر پنجکنت در زادگاه استاد ابو عبدالله رودکی به دنیا آمدم و در همونجا تحصیلات میانه مکتب را به اتمام رساندم و بعد از آن آمدم به دوشنبه به دانشگاه ملی تاجیکستان و رشته تاریخ را ختم کردم. هنوز در آوان طفولیت شعر سرایی، شعر گفتن، شعر گوش کردن، خواندن آن برایم خیلی گوارا و لذت بخش بود و آن طبیعتی که من در آنجا به کمال رسیدم حتما انسان رو شاعر میکند و آن لطف و مهربانی که والدان با ما در یک آیله بزرگ که ما 10 نفر فرزندان بودیم همش شاعرانه، عاشقانه و عارفانه و خردمندانه با ما تاثیر گذار بود. زیرا پدر که در وظیفه های خیلی مسئول کار میکردن همیشه دوتار داشتن، می نواختن و حتما از ایجادیات بزرگان سخن از مولوی و حافظ و سعدی شعر می خوندن، می سرایدن و مادر هم با شعر و موسیقی خیلی خیلی عاشق بودن، مایل داشتن و از همون وقت این جانب خواهنخا در دل و دیده من عالم شعر، شعر گفتن بیدار شد.
بانو مهرالنسا در باره شعر و شاعران تاجیکستان سخن میگوید و امروز را چونان دوره طلایی برای شاعران تاجیکستان میداند. همچنین دیدگاه خود را در باره شعر و ارزش آن در جامعه بیان میکند که باز هم سخنانش را مینگریم.
البته شعر برای اول اگر از دل شاعر بروز کند، روی کاغذ بیاید، بعدن آن شعر اجتماعی می شود، به اجتماع می رسد و همون نظم و نظام ذهن و روح انسان را شعر همیشه نگه می دارد و همین شعر نگه دارنده هم هویت، هم زبان هر یک ملت است. از شما ببینید از ایجاد نخستین شعرهای رودکی تا امروز بیش از 1000 سال سپری شده است، اما هنوز هم در خور جامعه است، آن را می گویند و من گمان نمی کنم که شعر تنها برای خود شاعر باشد. اگر تنها برای شاعر باشد پس نباید باشد، زیرا مثل یک به مثل اون می شود که انسان در یک خانه کوچک نشیند و برای خود بسراید، برای خود خوشبختی کند و نه خوشبختی را کسی ببیند و نه تنها برای خود، یعنی اونگو این خودخواهی بیش نیست. باید شعر برای مردم باشد که مردم را، البته شعر برای هدایت نیست، شعر برای نظم روح است، برای نوازش روح است، برای سازندگی انسان است، برای خاطره هاست، برای تاریخ است، یعنی شعری که به انسان تسکین بخشد و در برابر تسکین بخشیدن البته خواه نخواه این شعر می رود به دنبال آن که انسان را هدایت کند تنها برای نکوکاری، زیرا دل شاعر همیشه که درد دارد او می خواهد که در همین جامعه هم همیشه به درد نیست، البته یک نقصان، یک زخم، اگر مثلا یک گروه اگر به زخم و به جرم باشد و خیلی خوشبخت و از زندگی خود راضی، حتما یک نفر پیدا می شود که او دل آزرده است و همین شعر شاید برای همون نفری که دل آزرده است در همون وقت مثل گنج باشد، او بخواند و خودش را تسکین بدهد. اما مثلا همون در ناامیدی ها بس امید از پایان شب سیاه سفید است میگن، این رو ببینید انقریب تمام آنهایی که با ناکامی نامرادی گرفتار میشوند این رو میخوانند و خود رو تسکین میبخشند. این قدرت شعر است.
و واپس این سخن این که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. با درود بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه ما را با گفتار ادبستان همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. ان شاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و تا آن زمان شما را به خدای متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید.
یاران همراه، امیدوارم که تکرار برنامه ادبستان مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه قندی پرس آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان محضر یکایک که شما فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم از رادیو تاجیکی صدای خراسان. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ ایرانی بسیار بهره بردند. آثار سعدی به زبان بسیار روان و ساده گفته و سروده شده است و همین موضوع باعث شده آثارش به زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شود و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیاری بیابد. سعدی دارای کتاب‌های متعددی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی است، اما بی تردید دو کتاب معروف او یعنی بوستان و گلستان جزء شاهکارهای او هستند که در قالب شعر و نثر نوشته شده اند. در یکی از جنگ‌ها عده‌ای را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکی از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد. پادشاه از وزیران خود پرسید این اسیر چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک سرشت گفت او میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پرهیزکاران آنهایی هستند که هنگام خشم خود را فرو برند و لغزش مردم را عفو کنند و آنها را ببخشند. شاه با شنیدن این آیه به آن اسیر رحم کرد و او را بخشید. اما یکی از وزیرانی که مخالف او بود نزد شاه آمد و گفت نباید وزیرانی چون ما نزد شما سخن دروغ بگویند. این اسیر به شما دشنام داد و شما را به باد سرتنش گرفت. شاه با شنیدن این جملات سخت برآشفت و گفت که اینطور، و اما دروغ آن وزیر برایم پسندیده تر از صداقت تو بود.
امروز قرار است به میدان جنگ رفته و سرافرازی ها کنیم، برای این ملک و خاک، برای این بلد پاک. در راه میهن و جان و ناموس خیش سر خود گردهیم کم است. دوستان، سرداران، فرماندهان، باید که همه کاری کنیم کارستان. امروز دشمن بر دروازه های شهر کمین کرد و هر آن مترصد آن است که بر ما ضربه ای کاری فرو دارد. ما نباید لحظه ای غفلت کنیم، چرا که تیغ آنان بر ما گران شده است. اما باید یکایک شما بدانید تیغ ما حتما از آنها تیزتر و برنده تر است.
بله صحیح است قربان. بله چنین است که میگویید. سمعاً و طاعتاً امیر.
بله یا امیر.
همه ما باید که در راه وطن جانفشانی ها کنیم، از هیچ چیز باکی نداشته باشیم، به روح و جان و ضمیر خیش جز شجاعت، شهامت، ایثار، فداکاری در راه عقیده و فداکاری در راه ناموس و وطن چیز دیگری را دخیل نکنی. همه باید به فرمان ما و این وزیر
شایسته و نیک سگال ما باشند. اما دوستان، چون آن وزیر از درایت و کارایی بالایی در جنگ و اقتصاد و کشورداری برخوردار بود، همگان به او به نوعی رشک می بردند و در صدد سرنگونی او بودند. این جنگ در واقع فرصتی بود تا در خصوص او خدعه کنند. خیلی از حسودان دربار درایت و کارآمدی او را در نزد سلطان تاب نمی آوردند، چرا که خودشان را سعی می کردند که به جای او قرار دهند، مگر روزی از روزهای این روزگار.
من می گویم باید که این وزیر را در میدان جنگ خودمان از بین ببریم.
اما چگونه ای ابله؟ اگر لو برویم که ما نیرنگ کرده ایم، پوست ما را سلطان می کند. آیا به این مسئله فکر کرده ای که چون این طرحی را پیریزی می کنی؟
تا کارت نباشد. اگر که من میداندار و ساربانم، می دانم شتر را کجا بخوابانم. فهمیدی؟
آری، پس همه مسئولیت را تو خود باید برگردن بگیری. من کاری نیستم. حواست را جمع کن.
خیلی خوب دیگه، چقدر شلوغش کردی. بگذاری جنگ بشه، بعد از پشت سر خدمت این وزیر خواهیم رسید. چنان تیری به کله این کله پوک بزنیم که همه راحت شدن. فهمیدید؟
بله عزیزان. آنها مترصد فرصتی بودند که مگر نبردی در گیرد با دشمن، تا که این حسودان و یاوگویان و زبونان و جبانان فرصتی پیدا کنند تا این مرد شجاع و لایق و کاردان و با کفایت را در میدان جنگ از بین ببرند. البته بارها خواسته بودند در گذشته ها او را در جلوی سلطان به هر طریقی خراب کنند، اما طرح و نقشه آنها نقشه براب می شد، تا اینکه تصمیم گرفتند سرانجام او را از میان بردارند و بکشند. و حالا که جنگی با سپاه دشمن در می گرفت و آنها باید با دشمن روبرو می شدند، فرصت را نیک و غنیمت شمردند و بر او تا توانستند ضربه ای کاری وارد کردند. و ما ادامه ماجرا.
چه می شنوم؟ یعنی می خواهید بگویید که وزیر کاردان ما در میدان جنگ کشته شده است؟ چه روز سختی است از برای من که چون این خبر شومی را می شنوم. آن وزیر برای ما کارآمدی بسیاری داشت، خود جای 10 وزیر بود. چطور شد که او کشته شد؟ ای ابلهان، زبونان، شما کجا بودید در آن کارزار؟
بله عزیزان، اما یک نفر از یاران سپاه دیده بود که آن حسودان زبون دروغگوی دروغ پرور در میدان جنگ تیری را به سمت وزیر رها کرده بودند. خبر به شاه آوردند. ای شاه، ای سلطان بزرگوار، ما دیدیم که در میدان جنگ عده‌ای بر علیه وزیر شما خدعه به کار بردند. در واقع خودی‌ها او را از بین بردند، چرا که تاب دیدن توانمندی‌های او را نداشتند.
آه چه می شنوم، مگر چون این چیزی امکان دارد؟ آه خدای من، این همه نیرنگ و دسیسه در بین سپاه من، مگر چون این است؟ شاید اشتباه می کنید.
نه قربان، ما خود به چشم خیش دیدیم، حتی دوستان من هم حاضرند که شهادت بدهم.
کار کدام زبون بوده است؟ فلفور آنها را بیاورید.
اطاعت یامیر. بله، و چون این بود که آنها لو رفتند و پادشاه سر یکایک آن ترسوها را از بدن جدا کرد. تقلب و خدعه و حسادت کار به جایی نبرد، هرچند که دیگر آن وزیر نیک سرشت و نیک سگال و کاردان دیگر در میان ما نبود و در آن ملک نمیزیست. خسارت غیر قابل جبرانی بود، در واقع جبران ناپذیر. اما چه میشود کرد؟ از دست حسودان و دروغگویان و یاوه‌گویان که ممکن است هر جایی یافت شوند. گاهی از کید و حسادت آنها باید به خدا پناه برد. آری دوستان عزیز فریقه، به خدا. بعد عزیزان، ما از این داستانهای زیبا نتیجه میگیریم که برای درمان حسد همراه علمی وجود دارد و همراه عملی. راه علمی آن است که انسان به طور دقیق این صفت را بشناسد، آثار و مفاسد دنیوی و اخروی آن را بداند. با دانستن این امور شخص بهتر این صفت را ترک می کند. اما راه عملی این است که هرگاه زمینه حسد پیش آید خلاف آن عمل کند. به فرض اگر عامل حسادت سبب تعرض به آبروی دیگری است، باید بلا فاصله زبان به مدح و ثنای شخص مقابل گشود. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب کرده ایم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان رحم و شفقت نداشته باشد و از مکافات عمل آگاه نباشد. شاید انسانهای ضعیف نتوانند از حق خود دفاع کنند، اما خداوند حق کسانی که به آنها ظلم شده را از فرد ظالم باز می ستاند. سعدی در این حکایت که 26th حکایت از گلستان است نقل می کند که در زمانهای قدیم حاکم ظالمی بود که هیزم کارگرهای فقیر را به بهای اندک می خرید و آن را به قیمت زیاد به ثروتمندان می فروخت. همه باید کار کنند، هیچ کس نباید در کار خود کوتاهی کند. همه شما باید برای من کار کنید، من هم محصولات شما را خواهم خرید. تنبلی از کسی سر نزند. اینجا تصمیم گیرنده
خود من هستم، از کسی صدای اضافی در نیاید، فقط کار.
آه، پدر ما را در آورده است. این همه کار میکنیم اما پول اندکی میپردازد. خدا این شخص را هدایت کند.
آری برادر، واقعا سخت است. صبح تا شب کار میکنیم، این مزد اندک. واقعا سخت است برادر. صاحب دلی از نزدیک او عبور کرد و به او گفت: آنقدر به ما ظلم نکن تا خداوند دعاهایت را بشنود و اجابت کند. تو به ما خوبی کن تا خدا هم به تو خوبی کند. حاکم ظالم از نصیحت آن صاحب دل رنجید خاطر شد و چهره در هم کشید.
آه، چه میگویی ای مرد؟ تو که هستی که مرا نصیحت میکنی؟ ها؟ من بارها برای شما توضیح دادم اینجا تصمیم گیرنده من هستم، دیگران فقط باید اطاعت کنند، فرمان برند و غیر این چیز دیگری پذیرفته نیست. به هوش باشید، همه شما تحت فرمان من هستید، تحت سلطه من. روشن شد؟ کسی اعتراض نکند.
بله عزیزان. تا اینکه یک شب آتش آشپزخانه به انبار هیزم افتاد و همه دارایی او سوخت و به خاکستر مبدل شد. از غذای روزگار همان صاحب دل روزی از نزد آن حاکم عبور می کرد. شنید حاکم می گوید:
آه، نمی دانم این آتش از کجا به سرای من افتاد.
صاحب دل به او گفت: این آتش از دل فقیران به سرای تو افتاد، یعنی آه دل تهی دستان رنج دیده، خرمن هستی تو را برباد داد. بله عزیزان، این حکایت از سعدی مکافات عمل را به ما یادآوری می کند. من هم از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. من و گروهی از همکلاسی ها در دانشگاه برای ورود به بازار کار به یک شرکت رفتیم. چند ماه آنجا بودیم و کار کردیم، اما آنجا هیچ پولی به ما به عنوان دستمزد پرداخت نشد. هر بار که می گفتیم بهانه می آوردند: چون شما تازه کار هستید باید اول کار را یاد بگیرید، بعد به شما حقوق دهیم. می گفتند ما هیچ پولی به شما پرداخت نمی کنیم تا شما کارها را خوب فرا بگیرید.
ببینید دوستان، مدیر اینجا من هستم. من تصمیم می گیرم که چه وقت به شما پول بدهم. شما باید برای این شرکت فقط به فقط کار کنید تا روزی که ماهر شوید. متوجه شدید آقایون؟
آخه این بابا که به ما پولی نمیده، ما چطور میتونیم زندگی خودمون رو بچرخونیم؟ الان چند ماه داریم براش کار میکنیم، همش میگه شما تازه واردید. یعنی چه؟
آره، منم از کارش سر در نمیارم، خیلی عجیبه. چرا اینطور با من رفتار میکنه؟
دوستان ببینید، مدیر دروغ میگه. من سرایدار اینجا هستم. من مدت هاست که سرایدار اینجا هستم. اون در واقع عمدن از شماها که تازه نفس هستید و تازه کار استثمارتون میکنه تا کارهاش به خوبی پیش برو انجام بشه. بعد هم دستمزدی به شماها که نمیده هیچ، اخراجتونم میکنه. حواستونو جمع کنید، از منم نشنیده بگیرید دوستان. اون توی حساباش پول فراوانی داره، ولی آه دریغ از یک اسکناس.
بله، اینطور شد که ما به فکر افتادیم که چگونه حق خود را از او بگیریم و او را تنبیه کنیم که با دیگران چنین رفتاری نکنند.
ببینید آقایون، مدیر اینجا من هستم. بارها به شما گفتم هر کس خوشش نمیاد میتونه از این شرکت بره بیرون تا زمانی که کار شما خوب و ایدئال بشه. فهمیدید؟ مدیر اینجا من هستم آقایون. اگر کسی اعتراض کنه اخراجش میکنم. ما دیگه از دست کارهای تو کلافه شدیم.
بله. و یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم ناگهان خبری به ما رسید.
آه خدایا چه کنم؟
چه شده بچه ها؟ مثل که دیشب خونش رو دزد داده.
چی؟ همه ی داراییم رو بردن خدای من. ماشینم، خونم، اساسیم همه برباد رم.
بعد عزیزم دزد تمام حسابهای او رو خالی کرده بود و خونش رو زده بود و ماشینش هم برده بود. او دیگر هیچ کاره بود، هیچی نداشت، فقیر فقیر شده بود. معلوم نیست این آتش از کجا بر خانه و کاشانه او ناگهان فتاد. بله، کسانی هم که آنجا کار می کردند همه یکی یکی وسائل خود را برداشتند و از آنجا رفتند.
آه بی پول و تنها شدم، چه کار می توانم بکنم؟ آه چه کسی مرا گرفت خدایا.
آه بچه ها دیدین که اون به سزای عملش رسید. اون خیلی ما رو رنج داد، اون خیلی به ما ظلم کرد و آخر سر آن ثروت بادآورده را باد برد. بله عزیزان، به پایان این قسمت از برنامه قند پارسی رسیدیم. همانطور که گفتیم هر عملی عکس العملی دارد. اگر کار خوب کنیم نتیجه خوب به ما میرسد و اگر بدی کنیم حتما نتیجه آن عمل به ما خواهد رسید.
به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. سنقد پارسی تو شنیدی حکایتی، باشد که ساعتی به حلاوت به سر بری. فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، دوستان محترم، شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و بازیگر نمایش‌های این برنامه، در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا درود و مجالی دیگر، بدرود. ایزد منان نگاهبان شما. خدا نگهدار عزیزان.
باجیک باچه ات با خدا کی سرگردانه من هر ملکی خرید آمده و گیرانه من این ملکی خرید بی با همه خمگه شو با پدر و مادر تربیقه شو ای خدای جان ایس قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شد ای خدای جان ایس قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شد که در غربه مگذرد
از پدر مادر جدا مگذرد. ای خلق تاجیک به خدا که باورم کنه، این حیاتی ما مثل گدا مگذرد. تاجیک بچه این به خدا که سرگردانمه، در ملک غریب آمد و گیرانمه. تاجیک بچه این به خدا که سرگردانمه، در ملک غریب آمد و گیرانمه. این ملک غریب بی با همه غمگین شو، با پدر و مادر تربیتن شو. ای خدای جان رزق در وطنم بده، که ملت من از وطن به وطن شد. تاجیک بچه این با خدا که سرگردانمه، در ملک غریب آمد و گیرانمه. تاجیک بچه این با خدا که سرگردانمه، در ملک غریب آمد و گیرانمه. این ملک غریب بی با همه غمگین شو، با پدر و مادر تربیتن شو. ای خدای جان رزق در وطنم بده، که ملت من از وطن به وطن شد.
دوستانی گرامی، همراهانی همیشگی ما کم کم با پایان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، همسفران خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. آرزومند هستم که انشاءالله سلامت و تندرست باشید و با آرامش کامل در کنار خانواده با برنامه جاذبه های ایران زمین همراه شوید و در این برنامه از طریق امواج رادیویی با ما همسفر شوید در یک گشت و گذار دیگر در یکی از مناطق زیبای ایران. بفرمایید همراه ما باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. جاذبه‌های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان تقدیمتان می‌گردد. دعوت می‌کنم با یکی دیگر از جاذبه‌های چشمگیر سرزمین ایران با شنیدن یک گزارش از همکاران گزارشگرمان آشنا شوید.
به نام خدا. سلام، یه سلام گنابادی دیگه تقدیم به شما بینندگان خوب برنامه. این بار سلامی از روستای مند گناباد چسبیده به شهر گناباد، روستایی که معروف به مهد سفال ایران و برای همینم سلاممون رو از کنار سفالهای مندی تقدیم شما کردیم. میخوام بریم داخل کارگاه سفالگری و گزارشی از نحوه ساخت و تهیه سفال خدمت شما تقدیم بکنیم، سفالی که یکی از سوغاتی‌های خوب شهرستان گناباد هم محسوب میشه. بفرمایید. سلام استاد، خوب این سلامتی؟ خدا قوت. بر چرخ سفال و در حال سفالگری خدا قوت بده. خوبی؟
سلام داشتید، خیلی ممنون.
میگن سفال من دوربر 5000 سال سابقه به خدمت داره، درست؟
بله بله درسته.
چند تا کارگاه دیدم که هنوز هستن و دارن کار سفالگری رو انجام میدن. یک توی سفال هایی که اینجا خیلی معروفه، یک چیزی بهش میگن پیاله مندی، درسته؟ اون پیاله مندی کدومه؟
چش الان درست میگم پیاله مندی درست میگم تو.
الان چی دین درست میکنی؟
الان یه گلدونه درست میکنم.
گلدونه؟
بله گلدونه. الان
خاک سفال هم باز من شنیدم که میگن خاک خیلی معروفی تو خود گناباد هست، از این منطقه خاص میاری داره؟
بله از تو بنسال ما میارم، این مثلا آبرفتایی که از سل برجا ممونه، خاک رسه ما همونه میارم، خاک رسه قرمزه.
بگید دقیقاً چه حالا تا این کار تموم بشه که بعد این پیاله مندی رو ببینیم، بگید چه مراحلی داره تا بالاخره یه سفال آماده میشه و میتونن مردم بگیرن؟
از موقعی که مثلا خب یک مام خاکش میارن، بعد اول برن خاکش بیارن، خاکش جای آسیاب بکنه، بعد با مقدار مناسب آب خودش مخلوط میکنه تا به صورت گل در بیاد، بعد باز گل باید با پا ورز بدن آماده بکنه.
از دادنش هم خیلی کار سختی،
اش دیگه کار آسونی نیست. اینا که آماده شد بعد دیگه باز شروع می‌کنم به کار. بعد اینا گل مثلا ورزده آماده دیگه
میاد
رو چرخ، رو چرخ بیاد، بعد دیگه با
ترنگشتان هنرمند شما شکل میگیره که چی
دیگه شروع می‌کنم به کار. حالا هر چی خواسته باشن درست می‌کنم. حالا ما یک پیاله مندی که شما میگین تا درست بکنم،
حالا پیاله مندی رو درست کنم. خب بعد این اتفاق که بیفته هنوز که آماده نیست دیگه چون گله، بعد چیکار میشه؟
یه الان که مثلا ما این مثلا صاف با این ماله به قول خود ما قطعه تزیینش مثلا تزیین بدن که حالت سیغلی در بیاد، این آماده، بعد کم مثلا خب خوشتک بشه، بعد یه قالب درست میکنه برعکس روی دستگاه مزاره، باز تراش میدم پرداخت میدم به صورت پایه در میاد، مثل پایه که اینا هست پایه پاش در میاد، باز بعد لام میدم. او مثلا دو مدله، یک بار مثلا لعاب مدن مثلا تو کوره به حالت قرمز در میاد، ما میگن لعاب ترانس بش میدم، باز لعاب سفید که هست، باز یک بار بره تو کوره خون پخ بشه، باز دوباره بیاد بیرون لعاب بدم نقاشی بکنه مثل اینا، اینا دوباره است تو کوره،
یه بار دیگه باز آخرین بار دوباره تو کوره،
تو کوره
بعد آماده،
بعد دیگه آماده است مورد استفاده قرار میگیره.
الان این پیاله مندی شده،
این پیاله مندی
چای خوردن تو اینا هم که واویلا خیلی عالیه
دیگه، هم ثواب داره هم لذت داره.
ثواب چرا؟
ثواب چون که از قدیم معمو مثلا اماما و پیامبران از اینا استفاده میکنن، از سفال استفاده میکنن معمو. لذتش بهتره.
کلا از لحاظ چیزا من شنیدم که باز غذایی که تو اینها آدم میخوره از لحاظ اینکه سلامتی هم میاره هم هست، درسته؟
بله.
به نسبت این ظرفایی که الان نمیدونم ملامین که نه دیگه، حالتای چی میگن تفلون میزنن اینها، حداقل مقداری بهتره.
دیگه بهترش اینه که دیگه اصلا مواد شیمیایی قاطیش نمیکنن که ازش استفاده کنن. طبیعت دیگه، همش طبیعیه.
از این شعری که توش سفال و سفالگری هم باشه چیزی بلدین برام بگین؟
شعر به صورت نه، آمادگی ذهنی ندارم.
شعر نمیخونید برای خودتون در مورد سفال؟
شعر خود ما که میخونیم دیگه، ما خود شعرهایی که الان خواسته باشم بگم نه.
یه هایی شما اومدین تو
درست.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
کوزه‌گری داستانش چیه؟
این فوتو کوزه‌گری اینه که راهش نمیگن تا این خوب طرف یاد بگیره. بعد یکی مثلا با مثلا به خاطر همین یکی اینکه این فوتش موقعی که مثلا این کاسه ها هست خودش مثلا بزنن توی کنار تا مثلا آماده لعاب دادن بشه بزنن تو کوره گرد میگیره. قول ما مثلا گرد چیزی میگیره روش، بعد اینا که باز خواستن لعاب بدن لعاب تو کوره خراب بدن میاد کدر در میاد. این فوتش اینه که پیش از اینکه بزنن تو کوره یک فوت بزنن که گرد خاکاش بره بیرون.
شما نه شاگردم کسی میاد پیشتون یاد میگیره؟
بله هست بچه ها.
فوت کوزیگری ها یاد میدید؟
ایدو آخری کاری بینا یاد میدید. چون اگه اول بینا یاد بدون اگه فنشان میگن در مرن.
بعد یه نکته دیگه هم بیم، یک کوزیگر از کوزه شکست آب میخوره، این واقعیه یا در شایعه است و در مثال و در روایت؟
به نظر ما یکی مثلا خب هر کاری خوبشه به بازار عرضه میدن. یه چیزی که مثلا مورد استفاده مثلا بازار کم قرار میگیره که مثلا خودشون بتونن ازش استفاده کنن، از همین سفارش حساب میکنن مثلا بله بهترش به بازار میدن، بعد قناعت میکنن همین با همو به حساب شکستش مثلا کارسازی میکنن.
روزی آب شما هم شکسته؟
بعضی شکسته بعضی نه.
نه
ما خود ما مثلا از همون چیزی که هست استفاده میکنن، از همون مثلا یکم ایراد داشته باشه ازش استفاده میکنن. یه خوبش اومدن به مشتری ها.
ببین از اونجایی که شما داشتید گفتگو رو می‌شنید، ماشاءالله با دستان هنرمندشون استاد چند تا کار رو هم آماده کردن.
سفرهای تفریحی سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
وسط روستا رد شدیم، یه بخشی از روستا کلن این شکلیه، یعنی شبیه کوچه باغه. حالا از بد اقبالی ما یه وقتی رسیدیم ما سر این برنامه و سر ضبط برای روستای مند که متاسفانه الان فصل و ساعت آبش نیست، ولی این آب خیلی زیبا هم که از این وسط جاری میشه کلن یه فضای خیلی دلنشین رو فراهم میکنه که جون میده واسه این که یه بعد از ظهری بیای تو این کوچه باغا قدم بزنی و لذت ببری از زندگی. فوق العاده زیباست این کوچه باغا که شما تشریف میارید. ممکنه یه چیزی عجیب غریب ببینید، حالتای تقریبا وزن مانند، و شاید برای شما سوال پیش بیاد همونطور که برای ما سوال پیش اومد که داستان اینها چیه. از دوستان مندی پرسیدیم، گفتن اینها برای این بوتای تاقه، برای اینه که بوتای تاق از اون طرف رو هم نشه و یک حالتی داشته باشه به قول خودشون خواب کنه، یعنی بیاد این سمت که محصولش بیشتر بشه، که کوچه باغ زیباتر بشه، که وقتی شما اینجا تشریف میبرید هم لذت ببرید از سرسبزی اون کوچه باغ ها. بنابراین این هم از این نکته که امروز ما خودمونم یاد گرفتیم و به دانستای شما اضافه شده باشه. خسته نباشید، رسیدیم به آخرین بخش برنامه که وقت خدافظیه. منتها قبلش میخوام این اثری هم که پشت سر من هست رو خدمتتون معرفی کنم. اینو محلی‌ها بهش میگن حوض میرزا هاشم، در از همون آب انباره قدیمیه که مخصوص منطقه کویریه و مردم قبلا برای تامین آبشون از این مکان‌ها استفاده میکردن. شغل بیشتر مردم روستای من هم کشاورزی و دامداری است. توی کشاورزی هم بیشتر محصولاتی که تولید میشه انگور و انار و زعفران و جو و ارزم به حضورتون که گندم است. خب وقت برنامه ما هم تموم شده، اینم از گشت و گذار ما در روستای مند گناباد، مهد سفال ایران. دعوت میکنم انشاءالله اگه فرصت داشتید حتما به روستای زیبای مند گناباد سر بزنید و از زیبایی هاش لذت ببرید. تا برنامه دیگه در پناه حضرت حق.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین، از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوب دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوندیا رو نگهدارتان.
تولید آیق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان آیق پارس.
یار قدیمی و لذیذ همه ما، تافی‌های مغزدار آیدین با طعم‌های متنوع.
آیدین، 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 همراه
لحظه های شیرین. دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه، همه وقت، همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه، با طرح‌های